بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله نهم از مسائل مربوط به رمی جمرات در منا بود، بعد العود الى منا. در این مسئله نهم چهار تا فرع بود، سه فرعشو گفتیم، فرع چهارم عبارت امام رو میخوانم: فلوعت النائب بالوظیفه. نائب رفت و از طرف معذور رمی جمرات کرد، نائب رفت از طرف معذور رمی جمرات کرد. ثم رفع العذر، معذور اقوالش تمام شد دیگه، بقیهش مونده. عدلی صحبت نکردی؟ نگفتم، فقط اقوالو گفتم، یه خود یادتون رفت. ثم من دوباره عنوان مسئله رو میکنم چون میخوام تکمیلش بکنم، اون زیلش مونده بود، اگر اصلش نگم زیلش که نمیتونم بگم. ثم رفع العذر، بعد عذر برطرف شد، یعنی مریض آخر وقت سالم شد. لم یجب علیه الاعاده، لازم نیست مریض بره اعاده کنه، نائب برش انجام داد، مجزی بود. منتهای قیدشون زدن لو استنابه مع الیأس، اگر نیابت در حالی باشه که مایوس از خوب شدن مریض باشه. ولی تصادفا خوب شد، نائب مایوس بود ولی بعدن رفع عذر شد. و الا تجب، و الا یعنی الم یکن مایوسن، تجب یعنی تجب العاده. بله، حالا اینو من آخر کار میگم که یأس، یأس کی معیاره؟ یأس نائب معیاره؟ یأس منوب عن معیاره؟ این خودش یه بحثیست که من دارم بعدن. به هر حال ما اقوالو گفتیم، گفتیم در این مسئله دو قوله، قولیست که جمعی از بزرگان گفتند اجزا ثابت مجزی است و ظاهر کلامشون هم مطلقه، شامل حال یأس و حال عدم یأس هر دو میشه. ولی بعضی گفتن نه، اگر خوب شد باید اعاده کنه، حتی اونجایی که با یأس بوده گفتن اعاده لازمه. بنابراین قول به اجزا داریم، قول به عدم اجزا داریم. اقوال دیروز نقل کردم، اما ببینیم مدرک اصلی ما در این مسئله چیست. حالا عرض میکنم، در مسئله دهم میاد. و اما دلیل این مسئله چیزی جز اطلاقات نیست. ظاهر اطلاقات این است که اگر نائب به جا آورد مجزی است. چرا؟ چون امر ظاهری ما قائل به اجزایش هستیم. اینم ببخشید امر عذری، امر در واقع اضطراری، این امر واقعی اضطراری دیگه مستعد شده، اجازه بهش دادن. مثل تیمم، تیمم هم امر واقعی و اضطراری، این نائب هم امر واقعی و اضطراری. اگر اطلاق در ادله باشد، امر موجوده و امر هم موجب اجزا میشه. نمی شارع مقدس بگه این انجام بده بعد بگه قبول ندارم. اگه فرمودی انجام بده دیگه قبول میکنه دیگه، حالا الا ما خرج به دلیل. بنابراین مجزیست اگر اطلاقات قائل شدی. در حال یأس گفتیم اطلاقات داره، در غیر یأس هم اطلاق داره. امام قائل نبود، فقط اطلاقات بود منصرف به حال یأس، منصرف به حال یأس. ما گفتیم نه، انصرافی نداره، شامل میشه حال یأس و غیر حال یأس رو. بنابراین ما مطلقا قائل میشویم به اجزاء. امام قائل به اجزاء در صورت یأس شده، بعضی از فقهام مطلقا قائل به اجزاء نشدن، چه یأس چه غیر یأس. بنابراین مسئله دلیل خاص و روایت خاصی نداره جز همین اطلاقات ادله ما که امر ظاهر، امر اضطراری درست میکنه. امر اضطراری هم در اصول گفتیم یوجب الاجزاء. اون وقتی که عمل انجام دادن معذور بود و اون وقت به جا آوردند و شارع مقدس در اینجا اجازه داد. وقتی شارع مقدس میرن ازش سوال میکنن این مریضی هست، میگه برو، حضرت سوال نمیکنه احتمال خوبی میدید یا نمیدید، مطلقا جواب میدهد یرماعن، ها این دیگه حرفی نداره. حضرت نفرمود احتمال میدهید آخر وقت خوب بشود یا احتمال نمیدهید، مایوسید یا مایوس نیستید. حضرت سوالی نکرد از اینا. قطع مطلقاً چرا بگیریم؟ اطلاق داریم. وقتی اطلاق داریم چرا قطع مطلقاً بگیریم؟ فعلاحظا اطلاقات شامل میشه صورت یأس و غیری از اجزا هم حاصله، اعاده هم لازم نی. بریم سراغ مسئله ده. اما یأس یأس نائب باشی و منوبان، من زیل مسئله ده بقیه هنا امرون عنوانش میکنم انشاءالله که یأس یأس کی باید باشه. اما مسئله ده مسئله عجیبیه. این مسئله منافات کامل داره با مسائل قبلی که ایشون فرمودن و نمیدونیم چرا. ببینید، لو یأس غیر المعذور، غیر المعذور کیه؟ نائب. خوب بود به جاش میگفتن لو یأس نائب کولیهی مثلا مأیوس بشه، ولی ان رفع عذره، اگر مأیوس از رفع عذر شد، لا یجب استئذانه فی النیابه. اگر ولی نائب مأیوس شد از رفع عذر، لازم نیست استئذان. استئذان همون استنابه است دیگه، از بگیره یعنی استنابه بکنه دیگه، چیزی نیست دیگه. ایشون در مسئله سابق گفتن یجب الاستنابه، اینجا میگن لا یجب الاستنابه. چه میشه؟ لا یجب استیزانه فی النیابه و ان کان احوت، احوت استحبابی، و این کانه אחוות. ולעולם יקדר על אבן לא יאותב הרזולק. אם חובה, ולעולם יקדר על אז, מורמו עליה, ביחושה, נמש אג'וזה בגירן, חוב לא יג'בו לסיזון. הסיזון ניסט. אם מסעלי כאישון פרמודן דר אינג'ו, با مسئله که سابقا داشتیم که ایشون اولا یأس و شرط میکرد و ثانیا استیزان و لازم میدانست استناب رو، چطور در اینجا فرمودن استیزان؟ استیزان غیر از استناب است. استیزان مال نائبه. میدونم اگر استناب کرد بعد از استناب، دقت کنید عرضمو، اگر استناب کرد گواه خواهش میکنم برو انجام بده. استیزان دیگه معنی داره دیگه، استناب چی بشه؟ میگه برو. صحبت در استیزانه. من میگم استناب اگر باشه کار به مایوس غیر مایوس ندارم، ماهیت میگه استنابه میکنه، میگه من نائب میکنم تو رو. این دیگه جایی برای استیزان هست؟ خود این اذنه دیگه، اذنه مایوس باشه. بسیار خوب، میدونم اگر مایوس نیست، ایشون که قائل نبودن در غیر مایوس، استیزان میگن لایجه. چرا لایجه؟ ایشون که استیزان لازم میدانستن، استنابه لازم میدانستن. استنابه با استیزان جدا نیست، هر دو با همن. ببینید عبارت، ایشون گفتن اگر نائب مأیوس بشه واجب نیست استیزان در نیابت بکنه. خب اگر مأیوس شد، ایشون فرمودن یستنیب. مسئله اول، فرع اول، فرمودن یأس یستنیب. و آقا یستنیب دیگه استیزان دیگه، ولی چی میخواد دیگه؟ مایوس از چی میشه؟ خیلی خوب، بالاخره استنابه لازم یا نه؟ علی کل حال استنابه رو امام شرط میدونه. بدون استناب که نمیشه. در حال یأس که به طریق اولا، ایشون میگه استنابه بکن، در اینجا به طریق اولا باید استناب بکن. رد بشیم بابا. استیزان آقا، امام استنابه را لازم می دانستن در حال یأس، در غیر حال یأس هم ایشون اعتیاد می کردن برای کفایتش، می گفتن کافی نیست. حالا فرضمون در این است که این یأس نائبی مایوس شد، درست؟ اون وقتی مایوس شد، منوبهن یا مایوس یا مایوس نیست. اگر منوبهن مایوس نیست فایده نداره، اگر مایوس استنابه باید بکنه. استنابه هم استیزانه دیگه، استنابه توأم با اذنه، جدای از اذن نمیشود. به هر حال معلوم نیست چیه، بگذرم، اجازه بدید. حالا ولی هم ایشون گفتن استنابه واجبه، غیر ولی هم استنابه رو واجب دانستن در فرع اول، تفاوتی نگذاشتم. حالا بگذرم، اجازه بدید بگذرم. آقا معطل نکنین، دیگه واضح شد. وقتی واضح شد دیگه بحث نکنیم. حالا نفهمیدم. به هر حال آنچه ما باید بگیم ما نمیفهمیم چی فرمودن. ایشون فرمودن ولی ما نمیفهمیم، این نمیسازه با حرفای سابقش، قصور از ماست. به هر حال ما بریم حق مسئله را ادا کنیم. ما اگر حق این است، اگر میگفتیم حکم منحصر به زمان یأسه و استنابه هم لازمه، خب در اینجا دو قید میخوره، یک قید زمان یأس، یک قید استنابه، هر دو. اما ما هیچ کدام از این دو قید رو لازم ندانستیم، نه قید یأس رو لازم دانستیم نه قید استنابه را، به دلیل اطلاقات، چون اطلاقات مقید به استناب نمی کرد، چون اطلاقات مقید به قید یأس نمی کرد. تکرار می کنم دو قید در کلام امام بود، نه اینجا سابق. یکی قید یأس در صورت یأس نائم بگیره، دیگرم محل استنابه. این دو قید، ما هر دو قید رو مخالفت کردیم، گفتیم نه یأس شرط نه استنابه، دلیلمونم اطلاقات بود. ان المریض قال یرمى عنه، ان الطیف یرمى عنه، ان الکثیر و المبتون یرمى عنه. حضرت نفرمود استنابه هم بکنید، نفرمود احتمال برطرف شدن عضو میدهید یا نمیدهید. اطلاق هر دو قید رو نفی میکند، هم قید استنابه را و هم قید یأس رو. حالا بقیه هنا امرون، ببینیم حالا ای قائل به یأس بودیم، ما که نبودیم، اگر بودیم آیا یأس نائم معیاره یا یأس منوب عن؟ ظاهر عبارت امام یأس نائبه، لو یأس غیر المعذور که ولیه، عبارت چون این بود ولی معیوس بشه، در حالی که تکلیف تکلیف منوب عنه، او باید مایوس بشه و مایوس نشه. عمل اولا و به زاد مال منوب عنه، نائب جانشین او میشه، یأس نائب معیار نیست. خب اونجا که نمیشه چی؟ ازا لم یقدر، مجنون مغمى علیه، اونجایی که لم یقدر که ما نمیگیم، صحبت این است اونجاهایی که میشه زیدش دارن و لم یقدر لا یعتبر، لم یقدر نیست، صدرش مال یقدره. عرض بنده این نیست و رفت جای دیگه، صحبت این است ما اگر قاعده به یأس بودیم، منهای همه یه حرفا که زدیم، آیا یأس یأس نائم معیاره یا یأس یأس منوب عنه؟ بابا اگر کسی، ببینید، اگر کسی میخواد تیمم بکنه، اون مایوس است که آخر وقت میتوانه یا نمیتوانه. یأس شرط کردیم وظیفه متیمم یأس داشته باشه یا نداشته باشه، نائب چه کار است که اون مایوس باشه یا مایوس نباشه؟ وظیفه کیه؟ نائب یا منوبانه؟ وقت منوبانه. بگذارم از این مسئله دیگه، شما دیگه چیزی که واضح شد چه تکه؟ استنابه و استیزان دو موضوع که نیست. وقتی من استنابه کردم اذن ندادم، از شما خواهش کردم این کار رو بکنید، این اذن توش نیست؟ لازمش اذن دیگه، اذن نمیخواد علاوه بر استنابه. و اما بریم سراغ مسئله 11 و 12 و 13. دقت کنید، حال و هوای این سه مسئله با حال و هوای مسائل قبل فرق داره. مسئله 11 مسئله شکیاته، شکیات، شک کنیم در عدد رمی، شک کنیم در اصلش، شک کنیم در ترتیب، شک کنیم، شکیات مسئله 11. مسئله 12 و 13 شک معد علم اجمالیه. میدونیم یه سنگ از یکی از این سه تا نزدیم، علم اجمالی داریم که یکی از این سه تا بوده، اما جمره اولا بوده، وسطا بوده، جمره عقبا بوده، در اینجاها اطلاع نداریم، علم اجمالی داریم. مسئله 12 علم اجمالیه، بمونه. مسئله 11 همه شکیاته، 7 تا شک. و عجب این است، مسئله علم اجمالی در کلمات بزرگان مسئله 11 و 12 آمده، ببخشید مسئله 12 و 13، اما مسئله شکیات در کلمات فقها نیامده. این متأخرین مثل آیت الله خویی و امثال ایشون در کتاباشون متعرض شدن، اما روایتی هم در شکیات نداری، نه کلمات علما، نه روایت. شاید اون وقت حواسشون جمع‌تر از امروز بوده، شک نمی کردن که بدن سوال کنن که جوابی بشنون. حالا شکیات خیلی زیاد شده، حواس ها پراکنده است، مشغول رمی جمرات است، در فکر چک های واخردش و مشکلات دیگر. به هر حال پس این مسئله رو یادتون باشه، علل قواعد باید حل کنیم. 7 تا صورت شک، هر 7 تاش رو علل قواعد حل کنیم، نه اجماعی، نه شهرتی، نه روایتی. قواعدی که در باب شکوک داریم اینجا حاکم میشه. من بخوام 7 تاشو با هم بخونم دوباره برگردم، درست نیست. دونه دونه این 7 تا شک رو میخوانیم، حکمش رو هم در کنارش میگیم. اما صورت اولا، شک اول، عبارت لو شک بعد مضی الیوم فی اتیان وظیفتهی، لو شک بعد مضی الیوم فی اتیان وظیفتهی لا یعتنی به. شخصی هست روز 11 تمام شد، وارد شب شد، وارد روز 12 شد، شک کرد ما امروز رمی جمرات کردیم یا نه، یکی از جمرات، دوتای، سه‌تاش رم کردیم نکردیم، شک کرد. این شخص باید چیکار بکنه؟ قاعده تجاوز شک بعد الوقت اعتباری نداره. در نماز اگر شما شک کنید که امروز نمازتون خوندید یا نمازتون نخوندید، در حالی که غروب آفتاب شد و وقت مغرب داخل شد، شک کنید نماز خوندید یا نخوندید، چی میگید؟ میگید شک بعد الوقت اعتباری نداره. شک بعد الوقت یعنی قاعده تجاوز. روایت میگه هر چیزی از محلش تجاوز کردی فم وهی کماهو اتنا نکن. خب اینم از محلش تجاوز کرد، روز اول تمام شد، رفتیم شب، رفتیم روز دوم، درس واجب کم نه کل ما شککت فی و عدم حله فشکک لیس بشیء. محلش روز بود، محلش تمام شد، وارد شک شب شدی، وارد فردا شدی، شکک تفیه بعد ما مضا. فرمود شکک لیس بشیء اعتنا نکن. البته این یه قاعده حکیمانه است، اگر این نباشه همه این مردم گرفتار میشن. خب وقتی محلش گذشت خیلی را شک میکنن، دوباره هی بخوان دوباره سه باره برگردن تو اینها. اما کل حالین این مبتنی بر قاعده تجاوز از محل و تجاوز از محل کرده اعتنایی نمی کنه. و اما صورت دوم، ولو شک. یه سوالم ازتون بکنم، این داشتن بعد مزیلیون فی اتیان وظیفتهی، این ضمیر وظیفتهی به کی برمیگرده؟ به یوم برمیگرده یا به شخص برمیگرده؟ هر دو احتمال داره، هم میشه وظیفه خودش هم میشه وظیفه یوم رو، هر دو مرجعش ممکنه. مسئله دوم مهم نیست، ولو شک، این صورت دومه، بعد دخول فی رمی جمرت متأخره، ولو شک بعد دخول فی رمی جمرت متأخره، رسید به وسطا شک کرد اولا را انجام داده یا نداده، روز تمام نشده، بعد الوقت نیست، وقت هست، اما از محل گذشته، اولا رو شک میکنه در حالی که داخل در وسطا شده. او صحتها، شک در اصل وجود جمر اولا، رمی جمر اولا میکنه، یا شک در صحتش، به جا آوردم اما قصد قربت داشتم یا نداشتم، اما اصابت کرد یا اصابت نکرد، در شرایط شک میکنم یا در اصل شک میکنم. در حالی که وارد شدن در ما بعد میگن لا یعتنی به، اینم قاعده تجاوزه، تجاوز از محل کرده دیگه. فرضمون این است ما ترتیب و واجب میدونیم، ترتیب و واجب میدونیم. وقتی ترتیب و واجب میدونیم، وارد دومی شد، اولی محلش گذشت، اولی عیناً مثل شک در رکوع بعد از داخل شدن در سجود، شک در تشهد بعد از قیام و مشغول شدن به سوره هم، اینا بعد از محل دیگه. روایاتی که داریم اختصاص به باب صلات نداره، امام کلی میگه، میگه هر چیزی که از محلش گذشتی شکوکه لیسه به شیئین. این صورته، پس یکی بعد الوقت بود، یکی بعد المحل بود. و اما شک صورت سوم، کما لو شک بعد الفراق او تجاوز فی صحت ما اتا بهی، کما لو شک بعد الفراق او تجاوز فی صحت ما اتا بهی بنا علی الصحة. تا به حال شک در وجود می گفتیم، حالا شک در صحت رو میگی. یه موردش صحت گفتیم، همش صحت نگفتیم. حالا اگر بعد از فراغ یا تجاوز شک در صحت کرد، یعنی جمره اولا تمام شد، تمام شد، آیا من حس و قوت داشتم؟ آیا زدم اصابت کرد؟ نکرد. شک کردم، شاید دومی اصابت نکرد، سومی اصابت نکرد، تمام شده. خب وقتی تمام شد، این قاعده فراغه. فرق بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز، قاعده فراغ مال اونجاییست که شک در صحت میکنه، قاعده تجاوز شک در وجود میکنه، معمولا اینه. بنابراین اگر بعد از آنی که جمره اولا زد تمام شد، هنوزم وارد جمره ثانیه نشده، شک کرد که آیا شرایط درست بود یا درست نبود، بنا علی صحت اعتنا نمی کنه. و اما شک صورت چهارم، ولو شک کف العدد، این زیاد انجام میشه، محل ابتلاء شک در عدد می کنه. و احتمالا نقصان، احتمال میده 6 تا به جا آورده یا 7 تا، 7 تا به جا آورده یا 5 تا، احتمال نقصان میده. قبل دخول فی رمی الجمرت متأخره، هنوز وارد رمی جمره دوم نشده، جمره اول انجام شد تمام، شک میکنیم 6 تا بود یا 7 تا بود، آیا محل باقیه یا نیست؟ محل باقیه دیگه، هنوز وارد جمره دوم نشدیم، جمره اول تمام، اما تمام چی؟ نمیدونیم 6 تا یا 7 تا، شاید هم تمام نشده هنوز. در اینجا شک در محله، محل موجوده، بعد مضی المحلی، شک در وجود در حال محله. اینن مثل این است که من نمیدانم یه سجده به جا آوردم یا دو سجده، نشستم نمیدونم یه سجده یا دو سجده، همه میگن باید سجده دومم به جا بیاره، ولی که محل دیگه، وارد تشهد که نشده، وارد قیام که نشده، در جایی که باید سجده بیاره نمیدون یکی یا دوتا، میگه این شکت دوبو میرم باید به جا بیاره. فارغ نشدی، احتمال میدی 6 تا زدی، شما میگه فارغ، مسلم نیست که فارغ شده، شک بین 6-7 داره، به نام فراغتی حاصل نشده. ولو شک فی العدد و احتمالا نقصان، قبل دخول فی رمی الجمرت المتأخره، قبل از آنی که وارد دومی بشود، یجب الاتیان، تمام نشده هنوز، نمیدونم 7 تا زدم یا نزدم، لیحرز از سبع، تا احراز سبع کنی. قاعده اشتغال، قاعده این که در محل استصحاب نداریم، در محل شما اگر اصلا در محل رکوع شک کردی، رکوع کردی یا نه، چیکار میکنی؟ میگی به جا آوردم، هنو محل رکوع نگذشته، سجده شک کردی به جا آوردی یا نه، در محل به جا به قاعده اشتغال دیگه، استصحاب و عدم هم هست، استصحاب هم در موضوعات مشکلی نداره. حتی این حتی رو دقت کنید و بگم، 3 صورت دیگر میمانه انشاءالله برای فردا. حتی مال انصراف، حتی این که راه کردی رفتی، حالا که داری برمیگردی به خیمه، 6 تا به جا آوردم یا 7 تا به جا آوردم، امام میگه حتی اینجا برگرد، حتی مال انصراف و اشتغال به امر آخر. اشتغال به امر آخر یعنی چه؟ یعنی مثلا رفتی وضو گرفتی، موقع وضو گرفتن من 6 تا به جا آوردم یا 7 تا به جا آوردم، ایشون میگه برگرد، محل تمام نمیشه. محل وقتی تمام میشه که بری جمله دوم. شما جمله دوم نرفتی، جمله اوله. هنوز این مسئله که امام فرمودن درسته، ولی این مبتنی به یه مبناست که آیا فراغ از عمل به دخول در اعمال عادی روزانه هم این تجاوز از محل صدق میکنه، یا تجاوز از محل این است که وارد واجب دیگری بشیم، از این واجب وارد واجب دیگر. اما اگر وارد کارهای روزانه بشیم، وارد وضو بشیم، وارد مشغول نهار خوردنیم، شک میکنیم ما این رمه جمره که کردیم 6 تا بود یا 7 تا بود. کسانی هستن که میگن دخول در هر عملی کافیه. بله، وارد عمل دیگری شدی، میگن کافیه. اما کسانی که میگن باید در واجب دیگری وارد بشه، این کفایت نمی کنه. خب این 4 تا از 7 تا صورت، بقیه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.